ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت پایانی روز پنج شنبه است، 31 مرداد. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. در 30 دقیقه پیش رو ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم سمیرا قرایی.
ممنونم هانا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه از یک سامانه پدافند موشکی به نام باور 373 رونمایی کرد. در این مراسم رئیس جمهوری، وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش نیز حضور داشتند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این سامانه را پیچیده ترین سامانه پدافند هوایی ساخت ایران توصیف کرده است. تسنیم همچنین این سامانه پدافند موشکی را نمونه بومی سازی شده سامانه های موشکی S-200، S-300 و S-400 روسی عنوان کرده است. ایران در سال 2007 توافق خرید سامانه موشکی S-300 را با روسیه امضا کرد، اما تحویل این سامانه به دلیل تحریم های بین المللی سالها به تعویق افتاد. رونمایی این سامانه موشکی با بروز تنش های کم سابقه میان تهران و واشنگتن همزمان شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا بر پیشنهادات فرانسه برای نجات برجام کار کند. آقای ظریف روز پنجشنبه در مؤسسه نروژی امور بین المللی گفته است که پیشنهاداتی هم از سوی ایران و هم از سوی فرانسه مطرح شده و روز جمعه همه آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه پیشنهاد کرده بود که در ازای پایبندی کامل ایران به برجام، یا از شدت تحریم ها کاسته شود یا مکانیسمی جبرانی ایجاد شود تا به گفته او شرایط زندگی برای مردم ایران آسان تر شود. آقای ظریف از روز دوشنبه راهی سفری به فنلاند، سوئد و نروژ، سه کشور حوزه اسکاندیناوی شده و روز جمعه نیز به پاریس خواهد رفت تا با رئیس جمهوری و همتای فرانسوی خود در پاریس دیدار کند. چین و ژاپن مقاصد آتی محمد جواد ظریف خواهند بود. ایران اعلام کرده است که در صورت برآورده نشدن منافع برجامیش از روز 16 شهریور گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای را آغاز خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط اقتصادی در ایران از سال گذشته باثبات‌تر است. آقای روحانی در یک سخنرانی در مراسم روز صنعت دفاعی مدعی شد که عدم تعادل بازار که سال گذشته ایجاد شده بود از میان رفته و به رغم اعمال فشار حداکثری آمریکا شرایط اقتصادی ایران باثبات‌تر شده است.
تمام شاخص‌های داخلی ما به ما میگوید وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره. آرامش مردم بیشتره. ثبات بازار اقتصادی بیشتره.
اصلاحات حسن روحانی در حالی بیان می شود که روز اول مرداد نرخ تورم 12 ماه در ایران به بیش از 40% رسید که در 24 سال اخیر بی‌سابقه است. روابط عمومی دادگستری استان گلستان میگوید مدیر قله گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این شهرستان به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شدند. هادی هاشمیان میگوید این افراد نخاله و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب کرده و به سیلوی دولتی میفرستادند. روابط عمومی دادگستری گلستان مدعی است که 9 فرد دستگیر شده از این راه میلیاردها تومان کسب درآمد کرده اند.
متاسفانه حدود 200 تن داخل سیلویی که بیش از 3000 تن گندم داشته، ماسبادی، شن و خاک و فضولات حیوانی ریخته شده و جزو گندم وارد سیلو شده. یعنی همه اینها رو سیلوی دولتی هم بوده خریداری شده، یعنی با پول ملت خریداری شده این آشغال و این فضولات حیوانی.
و و در نهایت اینکه خبرگزاری‌ها در ایران از بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی شرکت سایپا خبر دادند. هانا
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود تهیه کننده خبرهای این ساعت رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. و اما فردا در پاریس ارائه پیشنهادی به ایران و این سوال که آیا تهران آماده مذاکره است. تداوم چرخه معیوب مستمری ناچیز و کمک‌های کوچک، موقت و سطحی، هزاران تن از افراد دارای معلولیت خواستار قانون اجرای حمایت از حقوق معلولان شدند. و جام ملت‌های آسیا و حضور زنان والیبالیست ایران دیگر موضوعی است که اون رو بررسی میکنیم. اگر تا 19:30 دقیقه در ایران با ما در این مجله بمانید، بسیار بیشتر نیز خواهید شنید. شب گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تلاشش در زمینه کاهش تنش با ایران گفته بود دو راهکار رو به عنوان پیشنهاد با ایران دنبال میکنه. اینکه یا از تحریم کاسته بشه یا اینکه خساراتی که بازگشت تحریم ها متوجه ایران کرده جبران بشه. پیشنهاداتی که امروز محمد جواد ظریف که در اسلو در نروژ به سر میبره گفته فردا در پاریس بر روی اون به صورت جدی گفتگو خواهد شد. گفتگوی داشتیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا، و از او پرسیدیم که این راهکاری که آقای مکرون پیشنهاد کرده رو چگونه ارزیابی میکنه.
به نظر میرسه مسئله حفظ برجام شبیه به چراغی شده که مولانا ازش به عنوان پف کردن یاد میکنن، و در هر دو طرف اصلی مشکل یعنی آمریکا و ایران کسانی هستند که آماده پف کردن هستند و خاموش کردن این چراغ، در حالی که آقای مکرون بدون داشتن اهرم فشار قابلی تلاش میکنه که برجام رو به نوعی نجات بده. پیشنهادات که آقای مکرون مطرح میکنه خیلی مبهم است. مثلا جبران خسارات ایران، این خسارات رو چطور میشه ارزیابی کرد و در شرایطی که راهکار مالی اروپا هنوز به نتیجه نرسیده، آیا فرانسه آماده هست که نظر همکاری آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی رو برای جبران خسارات ایران جلب بکنه؟ اینها ابهام هایی است که نشون میده آقای مکرون خیلی برنامه تعیین شده و تدوین شده برای نجات برجام نداره، ولی دلش میخواد به عنوان پلیس خوب در این بازی در مقابل آمریکا ظاهر بشه و اگر امکان پذیر بود ایران رو از برداشتن گام سوم برداره. گام سوم به نظر من گام تعیین کننده است که آمریکا اون رو از پیش و نتایج اون رو طراحی کرده.
آقای تقی‌زاده، میگیم پلیس خوب، قاعدتا اگر پلیس خوبی وجود داره یک پلیس بد هم اصطلاح وجود خواهد داشت، اما آمریکا به عنوان کشوری که تحریم ها رو بازگردونده بعد از خروج از برجام گفته که اصلا نمیخواد کسی به جای آمریکا مذاکره بکنه، و حال این تلاش آقای مکرون در این میان رو شما چگونه میبینید؟ آیا بدون هماهنگی با واشنگتن این کار انجام میشه؟
طرف اصلی مخالف جمهوری اسلامی طبیعتاً آمریکاست. اونها هستند که تحریم ها رو اعمال کردن، ولی آقای ترامپ میدونه بدون همکاری کاملا نزدیک اتحادیه اروپا رسیدن به نتایجی که اعمال این فشارها مورد نظرش است به دست نمیاد، یا لااقل در زمان مورد نظر او به دست نمیاد. به این علت طراحی دولت آقای ترامپ به نظر من جلب همکاری اروپاست، ولی نه از راه متعارفی. آمریکایی ها تصور میکنن اگر فشارهای کنونی رو که نتیجه اعمال سیاست فشار حداکثری است ادامه بدن، جمهوری اسلامی اونطور که اعلام کرده و به نظر من تاکتیک غلطی است، گام سوم رو ناگزیر یا خودش رو ناگزیر میبینه که برداره. تا به حال اتحادیه اروپا در مورد گام اول و دوم واکنش تندی نشون ندادن، ولی یک ماشه پیش بینی شده سیاسی در طرح برجام است که شما کاملا با اون آشنا هستید، و این ماشه به نوعی میتونه خودکار باشه و همه تحریم های قبلی لغو شده رو به ایران برگردونه. برای این کار همونطور که گفتم آمریکا نیاز به همکاری اروپایی ها داره، بخصوص کسانی که در گروه ناظر بر اجرای برجام هستن. حالا آمریکایی ها فکر میکنن اگر این فشارها ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی گام سوم رو ناچار میشه در حدی برداره که اروپا دیگه نمیتونه در مورد اون بیتفاوت باشه، یعنی اعلام غنی‌سازی با غلظت 20% یا مثلا کاهش تعهداتی در قبال اجرای پروتکل الحاقی دارن، بخصوص بند 3.1 که ایران رو مکلف میکنه در صورت اقدام به هر نوع عملی که در ارتباط با گاز اورانیوم هست بایستی آژانس رو مطلع کنه.
آقای تقی‌زاده، یعنی شما معتقدید که آمریکا بیشتر از این که بخواد با ایران بر سر میز گفتگو بشینه، حالا امروز نه بعد از تحریم محمد جواد ظریف، نه با ظریف، بلکه با شخصی تصمیم گیرنده، شخصی مهمتر در دستگاه جمهوری اسلامی ایران، یعنی فکر میکنید بیشتر از این که بخواد مذاکره بکنه ترجیح میده که ایران به جایی برسه که برجام رو ترک بکنه و این فشار حداکثری بیشتر از چیزی که تا الان هست بشه؟
تصور من این است، این سیاست با همین هدف تدوین شده. یا جمهوری اسلامی پیشنگام 12 شرط آمریکا رو که از طرف آقای پومپیو مطرح شده میپذیره، یا حداقل بندهای اصلی اون رو میپذیره، یا آمریکا فکر میکنه میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به این کار بکنه. اون چیزی که ما روز قبل از امروز در نیویورک شاهد بودیم، یعنی اظهارات آقای براین هوک و همینطور پومپیو، شاهد این بود که آمریکایی‌ها از اعمال تحریم ها و نتایج اون راضی هستند، بنابراین دلیلی نمیبینن که این فشارها رو کاهش بدن.
صدای رضا تقی‌زاده رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
روز پنج شنبه در ایران از یک سامانه دفاع هوایی رونمایی شد. این سامانه به نام باور 373، البته بیشتر در سال 1395 هم رونمایی شده بود. از بابک غفوری آذر بشنوید.
روز پنجشنبه مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی ایران از یک سامانه دفاع موشکی به نام باور 373 رونمایی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم رونمایی از این سامانه، آن را از سامانه دفاع هوایی معروف به S-300 متعلق به روسیه پیشرفته تر خواند.
این سامانه هم سامانه است که از S-300 قوی تره و به S-400 بسیار نزدیکه.
ایران در سال 2007 میلادی توافق خرید سامانه موشکی S-300 را با روسیه امضا کرد، اما تحویل این سامانه به ایران به دلیل تحریم‌های بین المللی سالها به تعویق افتاد تا سرانجام در سالهای اخیر روسیه آن را به ایران داد. اما ایران در مقابل خواستار دریافت سامانه پیشرفته تر S-400 شد. مسئولان نظامی ایران درباره سامانه باور 373 گفتند که این سامانه قابلیت دفاع از آسمان ایران تا ارتفاع 65 کیلومتری را دارد و بردش در حدود 300 کیلومتر است و می تواند همزمان 100 هدف را شناسایی و با 6 هدف به طور همزمان درگیر شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این سامانه را پیچیده ترین سامانه پدافند هوایی ساخت ایران توصیف کرد. حسین آریان کارشناس امور نظامی درباره ویژگی های این سامانه چنین می گوید.
یه سامانه است که تقریبا مثل S-300 هست از نظر برد درگیری، حد اکثر ارتفاع درگیری و حتی از نظر قابلیت به حساب ردگیری هدف ها و همینطور درگیری هدف ها که حدود 6 هدف رو میتونه همزمان درگیر بکنه. منتها اون چرا که به این اضافه کردن بر مبنای این گزارشات اینه که این مثل سامانه S-400 روسیه چند نوع موشک میتونه استفاده بکنه، یعنی پوشش بیشتری از نظر پدافند هوایی میده، یعنی منحصر نیست مثل S-300 که مثلا تا 200 کیلومتر این هدف ها رو درگیر میکرد، این هدف ها رو از 200 کیلومتر درگیر میکنه تا میرسه به هدف های با برد کوتاه. از این نظر یه تلفیقی از S-300 و S-400 است بر مبنای اطلاعاتی که به ما داده شده.
سامانه پدافند موشکی باور 373 پیشتر در سال 1395 نیز با حضور حسن روحانی رونمایی شده بود. وزیر دفاع در توضیح این اتفاق گفته است که رونمایی پیشین به گفته او اجمالی بوده است. اما این سامانه چه قابلیت‌هایی به مجموعه دفاعی ایران اضافه می‌کند و آیا دست بالاتری به این کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ایش می‌دهد؟ حسین آریان چنین پاسخ می‌دهد.
فکر نمی کنم که بتونه دست بالاتری رو بده. به هر حال این یک موفقیت نسبی برای ایران است، گویی که 10 سال روی این کار کردن. ولی به طور کلی ایران کوشش‌های بسیار زیادی رو به خرج میده برای بالا بردن توان پدافند هواییش و همینطور توان موشکیش، برای اینکه نیروی هوایی قوی نداره ایران. به همین جهت وقت زیادی صرف میکنه، سرمایه گذاری کرده در این رابطه. کماکان ایران از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته و مدرن واقعا نیازمند به کشورهای خارجی است که در حال حاضر دسترسی اونچنانی نداره، ولی در سطح خودش بین کشورهای منطقه‌ای، کشورهای عرب منطقه‌ای، یک موفقیت نسبی برای ایران هست.
رونمایی از سامانه موشکی باور 373 در روزهای اوج تنش‌های میان تهران و واشنگتن انجام می‌شود. برخی از تحلیلگران نظامی غربی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در نمایش تسلیحاتش اغراق می‌کند. با این همه، برنامه موشک‌های دوربرد بالستیک ایران یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام در سال گذشته بود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 19 و 15 دقیقه در ایران هست و شنونده مجله شامگاهی ما هستید. اگر همراه ما بمونید تا پایان این مجله، در ساعت 19 و 35 دقیقه به وقت ایران شنونده برنامه هفتگی تابو هم خواهید بود. با ما بمانید. الان بشنویم صدای چند شنونده رو، باز میگردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای ظریف، این سری با سری قبلی که خیلی فرق داره. آقای ترامپ با آقای پوتین خیلی فرق دارن. آقای ترامپ منتظر امضای شما هستش با هزار تا خبرنگار بشینه سر میز، ازتون عکس بگیره، امضا بگیره، بگه به تمام دنیا جمهوری اسلامی رو من کشیدم سر میز مذاکره. این دیگه مثل دی آقای پوتین نیستش که بیاین دریای خزر همجوری بهش کادو بدیم بگیم وردار ببر. این دیگه مثل دریای خلیج فارس، این خلیج فارس نیستش که بیاین بدیم به چینیا، بیاین آقا هرچی ماهی خواستین ورداری از تو کشور ورداریم ببرین، آبروتون رو میبره.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
من میخوام بگم که جواد ظریف رو با دو نفر میخوام مقایسه بکنم. یکی همتای خودش وثوق الدوله هستش و اون قرارداد ننگین 1919 که ایران رو تقسیم کردن، و یکی همتای خودش آقای گوبلز هستش، وزیر تبلیغات هیتلر، که در دروغگویی همتایی نداشت و عاقبتم خود و خانواده‌اش خودکشی کردن.
آقای شمخانی جدیداً فرمودند ما تمایل برای از بین بردن اسرائیل از طریق نظامی نداریم. پس نکنه با قدرت اقتصادی یا دیپلماسیتون تو منطقه قرار این کارو بکنید، یا شاید این همون نرمش قهرمانانه است.
آقای خامنه‌ای، این که کشتی‌های نفتی شما توی دریاها واسه خودشون حرکت میکنن، مثل این وانتی‌های میوه تربار که تو کوچه‌ها حرکت میکنن به دنبال مشتری، آیا این اقتدار یک حکومته یا حقارت یک حکومت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به اتهام ارتباط با پرونده خودروسازی سپاه گفته شد که بازداشت شدند. بازداشت نمایندگان در ایران با چنین جرایمی کمتر سابقه داشته. گفته میشه نمایندگان بازداشت شده قادر به تامین قرار وثیقه‌های میلیاردی خود نبودند. بشنویم بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز چهارشنبه در ارتباط با پرونده مربوط به سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این خبر را روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از یک عضو هیئت رئیسه مجلس منتشر کرد. بنابر همین گزارش، ابتدا قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی برای این دو نماینده فریدون احمدی و محمد عزیزی صادر شد، اما به دلیل آنکه این دو نه زمان لازم و نه توانایی تامین این وثیقه را نداشتند، به دستور قاضی و تا زمان تامین وثیقه به زندان اوین منتقل شدند. یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اعلام کرد که هنوز مدارک مرتبط با بازداشت این دو نماینده به این هیئت ارسال نشده است. علیرضا سلیمی، عضو این هیئت، در گفتگویی که روز پنجشنبه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد، گفت هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد. حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی ساکن آلمان، درباره گسترده‌تر شدن دایره دستگیری ها در حوزه فساد ساختاری نظام میگوید:
بله، اولا این که گویا یک مبارزه وسیع برای فساد با یک نیت واقعی فساد زدایی در جمهوری اسلامی پیدا شده، این خیلی تئوری ضعیفی. از یک طرف اینهایی که دارن بقیه رو به جرم فساد میگیرن همشون تا بن دندان فاسدن و اگر پرونده های خود اینا رسیدگی بشه به هیچ وقت دست کمی از دیگران ندارن. ثانیا یک نظام ایدئولوژیک با سه وسیله خودی ها رو نگه میداره. یکی از اینا چسب ایدئولوژیکه که امروز وارفته این چسب. دوم رشوه هاییست که تحت عنوان رانت های اقتصادی به خودی ها میده و ما اسمشو فساد میگذاریم. سومی این پرونده پرستوها و پرونده های جاسوسی است که دستگاه آقای خامنه ای از اینها داره و اینها رو وادار به اطاعت میکنه. خب به تدریج دستگاه آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده که بعضی از این باندهای اقتصادی به قدری بزرگ شدن که در حقیقت هیچ سیاست گذاری بر روی اونها مؤثر نیست و برای اینکه آقای خامنه ای حاکمیت خودش رو بتونه اعمال کنه اینها بعد از قدرتشون کاسته بشه. دومین مسئله اینه که منابع محدود شده و گورکا به جان هم افتادن. سومی اینه که برای شرکت در انتخابات میخوان اصولگراها رو متحد کنن بر حول رئیسی و مردم رو تحریک کنن که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و مبارزه با فساد جدی است و رأی مردم رو اقوا کنن.
بازداشت فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر، در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 30 مرداد و به اتهام اخلال در بازار خودرو بوده است. دستگیری این دو نماینده در واقع پیامد بازداشت هاشم یکزاره، مدیرعامل شرکت ایران خودروست. آقای یکزاره که صبح دوشنبه 28 مرداد از سمتش برکنار شده بود، ساعتی بعد در دفتر کارش بازداشت شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت، علت برکناری آقای یکزاره از سمت مدیرعامل ایران خودرو را افزایش قیمت محصولات این شرکت به صورت عمدی و بدون هماهنگی اعلام کرده بود. به نظر می رسد بازداشت این دو نماینده مستقیماً از سوی قوه قضاییه و بدون اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس صورت گرفته است، امری که کمتر سابقه داشته است. حسن شریعت مداری:
من فکر میکنم که میخوان بگن که آتش به اختیارند و آقای خامنه‌ای بهشون دستور داده و انقلابی رفتار میکنند و میخواهند در حقیقت از نفوذ این دستگاه‌هایی که از قبل ساخته شده و اکنون از کنترلشون در اومده در اختیار باندهای فساد هست جلوگیری کنن و بیشتر سیاست آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری رو پیش ببرن.
یکی از دو نماینده‌ای که بازداشت شده محمد عزیزی است که پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد. احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفته است که این نماینده در تیر ماه به اتهام فساد اقتصادی به مدت چند ساعت بازداشت شد، اما در نهایت تنها با قرار التزام به حضور و با قول شرف آزاد شده بود. اگرچه بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نمیتوان نمایندگان را به دلیل نظراتی که بیان میکنند تحت تعقیب قرار داد، اما بر اساس همین قانون هر گونه سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی ممنوع و قابل پیگرد کیفری است.
مرداد قاسم فرگزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما 10,000 امضا بر روی یک تومار پارچه‌ای سفید.
معلولان خواستار توقف حرکت چرخه معیوب مستمری ناچیز و کمک‌های کوچک هستند و میگویند قانون حمایت از حقوق معلولان باید تمام و کمال اجرا شود. قانونی که خبرگزاری ایلنا امروز در گزارشی نوشته 30 ماده از آن همچنان مغفول مانده است. در این باره نظر فرید انصاری دزفولی، مدیر انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا را جویا شدیم.
در تمام کشورها برای افراد دارای معلولیت دولت‌ها یک قانون می‌ذاره، قانون حمایت از معلولین در اون کشور. ایران هم جز کنوانسیون در واقع امضا کنندگان کنوانسیون حقوق معلولان هست و باید طبق نسل این کنوانسیون کاراش انجام بده. متاسفانه سال 1383 قانونی وضع کردن ولی اجرا نشد، چون بند آخر اون قانون این بود که این قانون در صورت اجرا میشه که بودجه باشه. خب هیچ وقت اجرا نشد، بودجه نیست، اجرا هم نشد. حالا بنا شد یه قانون دیگه درست کنن که کمپینی به وجود اومد که این قانونی که تازه میخوان درست کنین چرا تایید نمی کنین، چرا تصویبش نمی کنین، که بر اساس این کمپین پیگیری از حقوق افراد دارای معلولیت که توی ایران معروف به کمپین معلولان، در واقع در اسفند 96 قانون توسط مجلس تصویب شد. اردیبهشت 97 به دولت ارسال میشه و دولت باید آیین‌نامه‌ها رو امضا کنه، تایید کنه که بتونه در واقع بفرسته برای مؤسسات وابسته، مؤسساتی که مثلا فرضاً شهرداری یا مثلا دانشگاه‌ها، که اینا رو اجرا کنن و بهزیستی و اینا. ولی متاسفانه آیین‌نامه‌ها تصویب نشدن، یعنی چون تصویب نشدن قانون نمیتونه اجرا بشه.
آقای انصاری، اگه بخوایم کمی ملموس صحبت بکنیم، درباره چی صحبت میکنیم؟ کدوم بخش از زندگی، جنبه های زندگی معلولان هست که باید بر مبنای این قانون تسهیل بشه، کمک بشه به اون جنبه های زندگی؟
حق حیات، وقتی که کسی انسانی که از خوردن محرومه حق حیات نداره، مستمری این افراد دارای معلولیت، بهزیستی میگه ما 1,415,000 تا زیر پوشش داریم. آقای هاشمی نماینده مجلس که توی کمیسیون بهداشتی میگه 10,000,000 معلول داریم، 4,000,000 شدید و خیلی شدیدن. حالا بهزیستی 1,400,000 تا رو در واقع زیر پوشش خودش قرار، از این 1,400,000 تا فقط به 1,000,000 کمک میکنه. بیشترین پولی که به معلولین میده، با اون معلولی دار خیلی شدید، 161,500 تومنه. 161,500 تومن پول 1 کیلو گوشت و کمتر از 3 کیلو مرغ. 3 کیلو مرغ، خب یه فرد معلول با خانواده‌اش چطور میتونن زندگی؟ این اصل اول، این اولین بند، یعنی امکانات برای یک زندگی شرافتمندانه که اینا این امکانات ندار. حالا مناسب سازی بذاریم کرال، تحصیل بذاریم کرال، بقیه چیزا رو رفت آمده بذاریم کرال، همین این حق ابتدایی. بعد هم ایران جز کنوانسیون حقوق معلولین امضا کرده. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل بند مادی 13ش میگه باید معلولین دادخواهی کنند، حق حیات، میخوان زندگی کنن، نمیتونن.
فکر میکنید که چرا این غفلت صورت میگیره؟ خبرگزاری ایلنا میگه فراموشی معلولان پشت دیوارهای سوداوری. شما چی فکر میکنید؟
خب این یه بخششه، یه بخش دیگه این که اینا رو به عنوان انسان محسوب نمیکنن. به عنوان انسان یه شهرینا الان این افراد دارای معلولیت به عنوان شهروندان درجه 2 و درجه 3 محسوب میشن. خب وقتی یه شهروندی درجه 2 درجه 3 محسوب میشه، خب دیگه چه توجهی بهش بکنن؟ اینه فرهنگ مشکل اساسی، اینه بی توجهی به بزرگترین قشر آسیب پذیر جامعه. علت اساسیش چیه؟ خب در یک جامعه‌ای که عدالت نباشه، خب حقوق نیست. در یک جامعه‌ای که شهروندان معمولی از حقوق انسانی و شهروندی خودشون محروم باشن، معلولین که یه قشر آسیب پذیره از اون، اونا هم از این حقوق محرومن، حالا بسیار بیشتر محرومن.
10,000 امضا بر روی یک تومار که خطاب به حسن روحانی خواستار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان هستند. شما چه فکر میکنید اگر در ایران هستید و از جمله معلولانی هستید که خواستار اجرای این قانون حمایت از حقوق معلولانید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در این باره به ما بگید. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112 و @فرداگرام در تلگرام نشانید که میتونید پیامتون رو به اون بفرستید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و ما امروز تیم والیبال زنان ایران در کره جنوبی به مسافه تایلند رفت. دیداری که به شکست ایران منجر شد و زنان والیبالیست ایران از صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا باز ماندند. این ارزیابی مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از حضور تیم والیبال ایران در جام ملت‌های آسیا است.
والیبال زنان ایران سابقه طولانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا داره. چه قبل از انقلاب که رقابت‌های بازی‌های آسیایی بود و همچنین پس از انقلاب، از لحظه‌ای که والیبال زنان ایران در این رقابت‌ها حاضر بوده، بهترین عنوان ایران همین قرار گرفتن در جمع 8 تیم برتر بوده و چندین بار این نتیجه تکرار شده. حالا با این شکستی که بازیکن‌های ایران امروز مقابل تایلند متحمل شدن، دیگه باید بجنگن برای کسب مقام پنجم تا هشتمی. دیگه شانسی برای قرار گرفتن در جمع 4 تیم برتر ندارن. طبیعتاً تیم تایلند به خاطر دریافت‌های بسیار خوبی که انجام داد و توپ‌های سالمی که به پاسور می‌رسید و روی تور هم بسیار موفق بودن، برتریشون کاملاً چشمگیر بود و تونستن نتیجه رو از آن خودشون کنن.
فکر می‌کنم یه مسئله‌ای که وقتی درباره ورزش زنان صحبت می‌کنیم شاید مهمه که بهش اشاره بکنیم و اونم موانعی است که در مقابل راه این ورزش وجود داره. با توجه به اینکه والیبال مردان ایران به هر حال بسیار مطرح هست در سطح جهانی، چرا والیبالیستای زن نرسیدند به مراحل بعدی تا کنون با توجه به این سابقه ای که اشاره میکنی؟
خب بعد از انقلاب که بیش از 2 دهه اصلا والیبال زنان بهش توجه نمیشد، یا تعطیل بود یا بسیار کمرنگ و در محاق و اعزام بین المللی نداشت. در حال حاضر من فکر میکنم مسئله والیبال زنان ایران فقط حجاب باشه، یعنی از بعد اردو و امکانات، همون اردوگاه چمران مجموعه آزادی که برای تیم ملی مردان هم در نظر میگیره، اونم هستن، اردوهای اروپایی دارن و رقابت های لیگ دارن، گرچه کلن لیگ های ورزشی زنان از لحاظ مادی و کیفیت پویایی چندانی نداره، ولی به نسبت رشته والیبال در ایران امکاناتش نسبت به سایر رشته های زنان و حضورش در مسابقات بین المللی بهتر از سایر رشته ها، خصوصا در رشته های تیمی هستش. منتها مسئله حجاب خب دست و پاگیر هستش و توی رشته ای که باید ورزشکار مدام در حال پریدن باشه، مدام در حال شیرجه زدن باشه، این نگرانی که پوشش سرش در واقع عقب بره بیفته و همچنین پوشش کامل بدن که یک وزن اضافه ای رو ورزشکار تحمیل میکنه، این مسئله وجود داره و همیشه از کیفیت و کارایی رشته های تیمی از جمله والیبال برای ورزش زنان ایران کم میکنه.
و صدای مهدی رستم‌پور رو میشنیدید. این ارزیابی ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که شامگاه پنج شنبه آخر هفته خوب با ما سپری کردید. دعوت میکنم با ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و ساعت و لحظه‌های خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
طرز لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خانه سالمندان، جایی که اسمش با قضاوت‌های تند و تلخ، با اطمینان از بیمهری فرزندان و با احساس آزارنده ترک شدگی همراه است. جامعه ایرانی اغلب به فرزندان و خانواده‌هایی که عضو کهنسال خود را به خانه سالمندان می‌سپارند، روی خوشی نشان نمی‌دهد و آنها را ای بسا قدر ناشناس و بی‌عاطفه فرض می‌کند. روی دیگر سکه اما این است که فرد کهنسالی که اغلب از بیماری هم رنج میبرد به مراقبت و پرستاری تمام وقت نیاز دارد. نیازی که بر اساس آن نهادی مثل خانه سالمندان تأسیس شده. در بسیاری از کشورهای غربی زندگی سالمندان در سلامت و امنیت خانه های سالمندان امری عادی و بخشی از پروسه خدمات اجتماعی است. همه اینها البته چرا و چگونه هم دارد. درباره چرا و چگونش امروز در تابو بحث میکنیم. من فهیمه خضر حیدری هستم، میزبان رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک و دکتر نهضت فرنودی روانشناس در کالیفرنیا. سلام، به برنامه این هفته خیلی خوش آمدید. خانم دکتر فرنودی، اگه بخوایم بحثو از این سوال مشخص و مستقیم شروع بکنیم که اصلا خانه سالمندان آری یا نه، یعنی در یه نگاه کلی، حالا به جزئیاتش در طول بحث میپردازیم، در یک نگاه کلی رفتن به خانه سالمندان در سن سالمندی آیا پدیده منفی است یا مثبتی است؟
برای دنیای امروز با طول عمر امروز و دشواری هایی که در سنین بالاتری که در گذشته نبوده و اکنون هست، حتما خانه سالمندان یک گزینه بسیار خوبیه، ولی چند بود رو میبایست درش گنجون که در طول برنامه توضیح میدم.
آقای کاظم‌زاده، حالا اگه بخوایم بحث رو با شما ادامه بدیم، خانم فرنودی گفتن که برای دنیای امروز میتونه گزینه خوبی باشه. از طرفی کسانی که به خانه سالمندان رفتن یا اونجا اقامت دارن، گاهی اوقات این احساس رو دارن که از سوی خانوادهشون طرد شدن که الان رفتن به خانه سالمندان. آیا این احساس احساسی است که وجهی از حقیقت توش هست، یا اینکه شاید فقط به دلیل ارزش های اجتماعی چنین فکری میکنن افراد؟
ببینید، این مسئله که این احساس طرد شدگی که بهش اشاره کردین میتونه به چند عامل مختلف بستگی داشته باشه که باعث بشه در بعضی موارد این احساس درست باشه، در بعضی موارد درست نباشه. یکی برمیگرده کلا به واقعیت بیرونی، یعنی ما در مورد خانه سالمندان در چه نوع جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم، اون شرایط اون خانه سالمندان به چه ترتیبیه، امکاناتش در چه حدیه، به چه نیازهایی در ارتباط با سالمندان پاسخ میده یا پاسخ نمیده. بعد دوم که من فکر میکنم خیلی مهمه برای همچین حسی، اون برچسب اجتماعی و تلقی عمومی از چنین پدیده‌ایه. اینه که باز ما تو جامعه‌ای زندگی میکنیم که چنین پدیده‌ای رو پدیده بسیار ناپسندی تلقی میکنن. مسئله سوم که دیگه جنبه فردیش و شخصیشه، شرایط هر فرد و تجربه درونیش و به خصوص سابقه روابطی داره که در گذشته با خانوادهش داشته. افرادی که معمولاً از رابطه خوبی در گذشته برخوردار بودن، خیلی کمتر استنباط بدی از چنین رفتاری میتونن داشته باشن تا افرادی که به شکل‌های مختلف در گذشته مشکلات عدیده‌ای داشتن تو خانوادهش.
خانم دکتر فرندی، آقای کاظم‌زاده اشاره کردن به این که خب از جامعه به جامعه فرق میکنه. در جامعه ایرانی فکر میکنید که چه مواجهه با موضوع میشه داشت؟ چون به هر حال تا حدودی جنبه تابویی داره قضیه. مثلا در یه جامعه مثل جوامع غربی، مثلا در جامعه آمریکا، ما میبینیم که کمتر یک چنین نگرانی از طرد شدگی بین افراد هست و معمول تر این انتخاب. فکر میکنید که ویژگی جامعه ایران در این مورد چه رفتاری رو ایجاب میکنه؟
شما باید توجه داشته باشید که طول عمر چقدر بالا رفته و مسئله کهنسالان و نگهداری از کهنسالان تبدیل به یک رشته تخصصی شده. شما فکر کنید مسئله آلزایمر که در بسیاری از مواقع در سنین بالا به طور طبیعی اتفاق میفته، نگهداری از یک بیمار آلزایمر پرستاری های تخصصی داره و در خانه ها این افراد وقتی هستن هم برای خودشون و هم برای کسانی که از اونها نگهداری میکنن روزگار بسیار تلخیه. من بارها در اتاق مطبم از مراجعین بسیار مشوش و عصبانی و خسته شنیدم که احساس گناه میکنم وقتی آرزوی مرگ مادرم یا آرزوی مرگ پدرم رو میکنم. این پیچیدگی های بسیاری رو سبب میشه، در حالی که جامعه در شکل جامعه مدرن امروزی برای این پدیده ها تدبیرهایی کرده. حالا برمیگردیم به اون قسمتی که شما تاکید میذارید روی جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی و اینکه اینا احساس طرد شدگی میکنن. بله، ما در فرهنگ سنتی حتی برای فرزندان احساس گناه و شرم تجربه میشه اگر بخوان عزیزانشون به این خانه سالمندان بذارن، به دلیل اینکه پس ذهنشون بچه قرار بوده عصای روز پیری باشه، خانه سالمندان یا محل نگهداری از بزرگسالان پدیده خوبیه به شرط اینکه از ساختارهای دیگر اجتماعی تغذیه و تغذیه درست باشه. مثلا الان در شهر لندن یک ابتکار بسیار زیبایی کرده و اون اینه که آمدن یک خانه سالمندان بسیار مدرن و تمیز و شیک در کنار یک مرکز نگهداری از کودکان خردسال و در واقع کودکستان، این دوتا رو در کنار هم گذاشتن. این کهنسالان رو در واقع به مدل خانواده بزرگتر اجتماعیشون اکسپوز کردن یا در معرض گذاشتن. بچه ها میان روزا تو قسمت کهنسالان یا کهنسالان میرن تو قسمت بچه ها، کارهایی که حوصله میخواد، وقت میخواد و مادر پدر اونا ندارن، باهاشون بافتنی میکنن، باهاشون قایق کاغذی درست میکنن، کاری که مادر بزرگای ما برای ما میکردن، و باهاشون بازی های مختلف میکنن، کتاب براشون میخونن و بعد یه خوراکی هایی که بچه ها دوست دارن و در اختیار این بزرگ سالان قرار میدن و اومدن دیدن چقدر بچه ها ذوق میکنن که الان گرم و گرمپا ها میان و بزرگ سالا چقدر ذوق میکنن. من یادم زنده یاد مادرم در سالهای آخر عمرش میگفتش که من دیگه آدم بزرگا رو خیلی دوست ندارم، شماها رو خیلی نمیخوام کنارم باشید، بچه هاتون رو دوست دارم. و میگفت من هرچی سنم میره بالاتر بچه کوچولوها رو خیلی دوست دارم. این نوع تدبیرهای اجتماعی که پشتش مطالعات دقیق خابیده، ببینید به قول سهراب سپهری زندگی آبتنی کردن در حوصله اکنون است. ما برای دنیای امروز، برای اینکه اوریج سن به 85 به بالا رسیده، برای اینکه پیش بینی میکنن در دهه آینده ما تعداد کثیری 100 ساله داشته باشیم، برای این دنیا باید اندیشه های نو کرد. خب بله، در ایران مثل پدر مادرها رو نگر می داشتن، ولی خب پدر مادرها دیگه 60-70 سال می مردن و تا اون موقع دیگه رو پای خودشون بودن تقریبا.
آقای کاظم‌زاده، خب خانم دکتر فندی اشاره کردن که مراقبت های سالمندی اصلا خودش تخصص الان در جهان امروز، سالمندان به مراقبت های ویژه احتیاج دارن در سن سالمندی. خب اگه در خونه باشن این مراقبت ها رو ممکن نتونن بگیرن، اما از نظر عاطفی ممکن در خونه شادمانتر باشن، دست کم در جوامعی که اشاره کردیم که هنوز این در خونه بودن یه ارزشه و خب توی خانه سالمندان ممکن مراقبت‌های بهتری بگیرن. به عنوان روانشناس فکر می‌کنید کدوم یک از اینها باید در اولویت قرار بگیره در مورد سالمندان؟
ببینید، من فکر می‌کنم کهولت و یک سری مراقبت‌های پزشکی که تقریباً میشه گفتش که امر اجتناب ناپذیر شده برای نگهداری، تا یه حدود زیادی در داخل خانه امکان پذیره. یعنی شما تا یک مراحلی میتونید فرد رو در درون خانه نگه دارید، بهش احساس محبت رو بدین، مراقبت هم بکنید. در این حال در مراکزی که برای سالمندها وجود داره، در کنار رسیدگی به مسائل بهداشتی و سلامتیشون به این نکته فوق العاده دقت میکنن، به اینی که از شبکه های اجتماعیشون، از روابط خیشاوندیشون اینها به دور نیفتن. در نتیجه سعی میکنن براشون یک سری فعالیت ها بذارن، برقراری ارتباط با نسل های دیگه، یعنی حالا حتما هم پافشاری فقط روی اعضای خانواده نیست که البته اون جای خودشو داره، خیلی مهمه، ولی مشارکتشون همچنان در زندگی اجتماعی بسیار اهمیت داره. یعنی در هر دو حالت، چه در درون خانه و چه در این مراکز، باید نوعی تعادل بین این دو نکته‌ای که شما گفتید برقرار باشه تا در مجموع سلامت روان و بشه تا یه حدی تضمین کردن این افراد.
یه نکته دیگه هم که خانم دکتر فرندی بهش اشاره کردن این بود که خب به هر حال اشخاص بچه‌ها رو بزرگ کردن و گمان می‌کردن که عصای دستشون خواهند شد و حالا اونها در خانه سالمندان هستن. فکر نمی‌کنید همین تلقی عصای دست داشتن از فرزند و فرزند آوری شاید باید تغییر بکنه با توجه به ویژگی‌های جهان امروز؟
والا این تغییر کرده، این تغییر انقدر اتفاق افتاده که نسل من که ما مادرمون رو تا 92 سالگی، البته زن سالم بود، بخشی از فعالیت‌های دائمی ما فرزندانش بود، داشتیم، در حالی که بچه‌هامون رو خیلی حاشیه‌ای تر داریم. الان از گفتگوهایی که مادر بزرگ پدر بزرگا حداقل در جامعه آمریکا میکنن به هم که میرسن، میگن که 90 چند سالشه، میگه 8 سالش، میگه که 2 سال دیگه نمیبینیش. یعنی به عبارت دیگه طرح جامعه مدلی هست که بچه ها وقتی که در مدرسه ارتباطات عاطفی اجتماعی خودشون رو با هم سن و سالانشون تقویت میکنن، اصلا چیزی به اسم وظیفه که باید بیایم مادر بزرگ پدر بزرگ رو ببینیم که فرض کن ماها بودیم، سن ما بودیم، نسل ما بودن، روز اول عید یادم رو باید شال کلا میکردیم میرفتیم خونه این مادر بزرگ اول، بعد خونه اون مادر بزرگ. باز برمیگردیم به مسئله خانواده هسته‌ای و خانواده گسترده. الان نواهای من یه موقعی میگم داریم میریم اینجا، میگم که او چه فکر خوبی، منم اون موقع تعطیلم، همتی خونسرد نگاه میکنه به من میگه که ولی تو دعوت نداری چون این فامیلی وکیشنه. بعد میگم که فامیلی وکیشن یعنی چی؟ میگه ما و مامی و ددی و سگمون. معنای خانواده هسته‌ای معناش الان مادر و پدر و بچه ها و حیواناتی که دارن مادر بزرگ پدر بزرگ ها مثل که تو حلقه دوم میفتن. و جالبه، من تجربه خودم رو به شما میگم، من از وجود نواهام بسیار لذت میبرم، ولی از اوقاتی هم که مال خودمه با دوستان همسن و سال خودم برنامه میذارم، فعالیت هایی که با کسانی هم ردیف خودم برنامه میذارم، بسیار بسیار لذت میبرم. در حالی که نسل مادران و پدران ما دوست براشون این جای مهم رو نداشت، همکار این جای مهم رو براشون نداشت. اگر بچه‌هاشون میرفتن اینا نمیتونستن دیگه حالا با خودشون چیکار کنن.
آقای کاظم‌زاده، من میخوام خواهش کنم شما هم به این پرسش من درباره عصای دست پاسخ بدین، چون که شاید مهمترین بحث در این مورد مسئله فشار عاطفی و روانی باشه. از یک طرف به فرزندان که میخوان پدر و مادرشون رو به خانه سالمندان بسپارن و تحت فشار قضاوت عمومی و حتی قضاوت خود پدر و مادر هستن، از یک طرف پدر و مادر سالمند که ممکنه فکر کنن همون ماجرای عصای دست که خب در حقشون الان ناسپاسی داره میشه، چون اونا در هر شرایطی بچه‌هاشون رو بزرگ کردن و اونها رو برای بزرگ شدن به جایی نسپردن. این تناقض عاطفی که مربوط به همون فرهنگ عصای دست میشه، به خصوص در جامعه ایران به نظرتون چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد در نهایت؟
ببینید، جامعه ما یک جامعه در حال گذاره، یعنی یک جامعه‌ایه که به هر حال بیشتر از الان 60% شهرنشین، نظام سنتی خیشاوندی به نوعی اون کارکردهای گذشتهش رو نمیتونه انجام بده، نمیتونه تو خیلی از زمینه‌ها حمایت بکنه از افراد خودش. و در جوامع مدرن در حقیقت با از بین رفتن در میشه گفت بافت سنتی جامعه، حکومت، قدرت یا دولت، همون چیزی که ما اینجا ازش تحت عنوان دولت رفاه صحبت میکنیم، یک سری وظایف خانواده گسترده رو بر عهده گرفت. یعنی به جای اینی که در مقابل یک فرد سالمند فقط خانوادهش و گروه خیشاوندیش مسئول باشن، کل جامعه در مقابل این افراد باید احساس مسئولیت بکنند و ما نیاز به یک سری نهادهای اجتماعی و کلان داریم که بتونه از اینها حمایت بکنه. در گذشته چون فقط شهروندها موظف بودند در مقابل دولت و دولت هیچ احساس وظیفه‌ای نسبت به شهروند نمی کرد، خب این تفکرات عصای دست و اینها می بایست وجود می داشت برای اینکه به هر حال این گروه های آسیب پذیر باید به نوعی ازشون در اون کادر حمایت می شد. یک نکته دیگه هم که بسیار مهمه اونم اینه که شما بهش اشاره کردین، اون انتظاریه که در حقیقت پدر مادر دارن از فرزندانشون. ببینید رابطه پدر مادر والدین با فرزندها یه تفاوت عمده با سایر روابط داره. هیچ وقت فرزندها نمیتونن تماما آن چیزی رو که از پدر مادرشون دریافت کردن به آنها برگردونن. یعنی کاری که والدین برای فرزندانشون میکنه یک رابطه نابرابره، فرزند هیچ وقت نمیتونه اونو به تمامی برگردونه. اما اون عاطفه‌ای که یک فرزند از پدر مادر خودش دریافت میکنه در حقیقت این امکانو بهش میده که بتونه اون عاطفه و احساس رو به نسل بعد از خودش بده. این فرق میکنه با یه رابطه‌ای که شما خود فرزند رو به اسم اینی که باید تماماً، یعنی اون وظیفه رو مانند گذشته که البته ضروریات خاص خود اون زمانم حکم میکرد داشته باشه، الان به اون شکل نمیبینن. یعنی شما تو رابطه زن و مرد آنچه که داده میشه یا گرفته میشه تو رابطه مثلا زن و شوهری باید این برابری وجود داشته باشه، اما چنین انتظاری تو رابطه فرزند و والدین یک مقدار انتظار میشه گفت نابجایی.
خانم دکتر فرنودی، همیشه هم اتفاق خیلی مسالمت آمیز نمیفته، به خصوص گزارش های مثلا از ایران هست که مواردی هست که بدون تصمیم شخصی فرد سالمند، حتی با مثلا با فریب، با پنهانکاری، او رو به خانه سالمندان بردن. این رفتار به نظرتون چقدر میتونه در روحیه فرد سالمند اثر بگذاره و چه توصیه‌ای دارین برای اینکه اگر قرار هست این اتفاق بیفته به چه شکل بیفته، با چه سطحی از گفتگوی بزرگسالانه و از نظر روانشناختی چه مواردی رو ممکن توصیه بکنین؟
جامعه مدرن تدبیرهای اجتماعی خودش رو برای گروه‌های آسیب‌پذیر داره. مثلا در آمریکا اگر فرزندان یک کسی که بالای 65 ساله به حساب‌های بانکی او دست اندازی کنند، با او درشتگویی کنند، خدایی نکرده او رو حبس کنند یا وسایل ارتباط او رو با دنیای بیرون محدود کنند، قانونی به نام elder abuse هست که بلا فاصله از این بزرگسال حمایت میشه و کسی که او رو مورد خشونت یا بیمهری قرار داده تحت پیگرد قانونی قرار میگیره. ولی خب این مال جامعه که از یک طرف دیگه هم به فرزندان یه خانواده میگه اگر نگهداری از بیماری که مثلا اختلالات بایپولار داره و الان 85 سالشه و وقتی که تو فاز منیک میره کارهای عجیب و غریب میکنه و شما دائم در اضطراب به سر میبرید، برای او هم تدبیر داره، میاد ارزیابی میکنن و او رو میبرن و در مراکز مناسب نگه میدارن. بنابراین این واقعا یه ساختار دست در دست هم جلو میرن. اما در مورد ایران فرهنگ سازی در این زمینه بسیار اهمیت داره. بله، وقتی بزرگسالی رو میخوان به خانه سالمندان ببرن، اگه اون فریبش بدن ببرن اونجا دلش کنن در رنگ فرار کنن، در واقع خشونت عاطفی مشخص است. ولی که آیا اگر من نشستم به کهنسال خودم گفتم که مادر من دیگه از تو نمیتونم نگهداری کنم، آخه الان یک دشواری اینه که چون تفاوت سن نسل قبل و نسل بعد خودش به خصوص برای کهنسالان خیلی هم نبوده، مثلا مادر 15 ساله بوده دختر به دنیا آورده، الان مادر 95 ساله است، خود دخترم 80 ساله است. دختر 80 ساله که نمیتونه از مادر 95 ساله نگهداری کنه، میشینه اینو صحبت میکنه، مادر شروع میکنه به گریه و زاری. شاید این عوامل باعث میشه که اون وقت یهو اینا میرن یواشکی این کارو میکنن یا میخوان یه جوری به اصطلاح فرار کنن. ولی مدل سالمش اینه که من به بزرگسالم محدودیت های خودم رو مطرح میکنم و به او قول میدم که در جایی که از او نگهداری میکنن در حد امکانم میام و به او سر میزنم. یکی دیگه از کارهایی که در آمریکا اینجا میکنن، ما میگیم که به اصطلاح خانه سالمندان نیمه بزرگسال ما رو نگهداری میکنن با این شرط که ما خودمون به اونجا بریم و با او تو غذا خوردنش یا حموم دادنش مشارکت داشته باشیم، یا حتی هفته یه روز دو روز بیاریمشون خونه. اون چی که خلاصه میتونم بگم اینه که در زمانی که اون انسان خیلی طولانی نبود، نسلها به خصوص در جامعه سنتی حتی در جامعه صنعتی از همدیگر مراقبت میکردند. مثلا ما 100 سال پیش متوسط سن آقایون 47 ساله در ایران، یعنی الان 47 ساله تازه میخواد داماد بشن ازدواج کنن. بنابراین این تفاوت بوده، اون مدل برای اون زمان خودش کار کرده و الان که این سن بالا رفته متوسطش، جامعه تدبیرهای جدیدی کرده. همونطور که بچه به کودکستان میبریم بعد به دبستان میبریم، وقتی هم به کهنسالی میرسه باید به خانه سالمندان ببریم و این به عنوان یک، یعنی عادی سازی بشه به عنوان یک پدیده طبیعی، نه یک پدیده‌ای که ناشی از بیچشم رویی بچه ها، بی‌عاطفگی بچه ها یا بیمهری اونها به مادر و پدره. این دوره از زمان هم باید به یک نهاد اجتماعی به اصطلاح اعتماد کرد.
بسیار ممنونم آقای کاظم‌زاده. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و من میخوام ازتون بپرسم که به هر حال در جامعه ایرانی مثل هر جامعه دیگری یا شاید خیلی بیشتر از بسیار از جامعه ها، ما گروه مهاجر هم داریم به کشورهای دیگر و شاید نسل اول این مهاجران که سالیان پیش مهاجرت کردن نیاز به حالا یک فضایی از این دست دارن. آیا چون ایرانیان خارج از کشور هم شنونده ما هستن، آیا سالمندان خارج از کشور که مهاجر هستن نیاز دارن به اینکه حتما در یک خانه سالمندان یا نهادی از ملیت و فرهنگ خودشون باشن، یا اینکه نه میتونن به نظرتون به لحاظ عاطفی و روانی آسیبی نخواهند دید اگر در نهادی مثلا غیر ایرانی باشن در مورد ایرانیان؟
یک مسئله خیلی مهمی از این بابت که تعداد افراد تنها در میان مهاجران خیلی بیشتر از گروه‌های اجتماعی دیگه است، یعنی کسانی که به هر دلایلی به هر حال اون گروه های اجتماعی که در ایران داشتن، اون خویشاوندانی که کمکشون میکردن و به نوعی حمایتشون میکردن اینجا وجود ندارن و این تنهایی در سنین پیری یکی از مهمترین و بزرگترین عوامل بروز بیماری های نه تنها روانی بلکه روانتنی و مشکلات عدید است. از سوی دیگه یک سری مقاومت ها میان مهاجرها وجود داره به دو دلیل. اون چیزی رو که من مثلا فرض کنید در بلژیک الان دارم مشاهده میکنم اینه که ترک ها یا مراکشی هایی که دهه 60 میلادی کم و بیش وارد این کشور شدند، اوایل سال 2000 به این فکر افتادن که به هر حال با پیرها باید یه فکری کرد برای پیرهای جامعه خودش. خیلی از مهاجرها معمولاً با این ایده یا رویا زندگی میکنن که لااقل سالهای آخر عمرشون رو در کشور خودشون به سر خواهند برد. این قضیه باعث شده که روی مسئله خانه سالمندان شروع کنن به طور جدی فکر کردن، مطالعه کردن. یک نکته‌ای که متوجه شدن بسیار اهمیت داره برمیگرده به پاسخ همین پرسش شما، یعنی اینی که اون مراکزی که مسئله چند فرهنگی رو لحاظ میکنن و به مراسم گوناگون، به اعیاد، به رسوم افراد توجه میکنن و حتی در استخدام کارکنانشون به این نکته توجه دارن، خیلی موفق تر بودن. یکی از نمونهای خیلی موفق که اتفاقا یک گزارشی من در موردش میخوندم، یه خانه سالمندان مختص ایرانی هاست که در شهر کل الان فکر میکنم یه چیز حدود شاید تقریبا 15 سال 20 ساله که مشغول به فعالیتی که یک بخششو افراد ایرانی تشکیل میدن که و نشون داده که تا چه حد به هر حال این دوره هم بودن برنامه‌های مشترک گذاشتن برای سلامت روحیشون میتونسته مفید باشه. مسئله کلی یه نکته که خانم فرمودی گفتن که از من خیلی مهمه، اونم مسئله فرهنگ سازیه، یعنی تجربه درونی افراد، اینی که چه نگاهی به یک موضوع داشته باشن خیلی بستگی داره به نگاهی که گروه های اجتماعیشون و اطرافیانشون نسبت به اون مسئله دارن. برای اینکه این مسئله پذیرفته بشه، این فقط از عهده خود خانواده ها بر نمیاد، بلکه در سطح خیلی کلانتر و عمومیتر باید آموزش های در مورد این مسائل داده بشه که خیلی متاسفانه تو جامعه ما در موردش صحبت نمی کنه. خود سوژه اصلا میشه گفتش که به نوعی تابوه.
بسیار سپاسگزارم رضا کاظم‌زاده و دکتر نهضت فرمودی، مهمانان این هفته برنامه تابو.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.